سلام، پنجشنبه به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 اف ام 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی اکرام مسکینیار در این برنامه میزبان شما هستم. از میان بیش از 20 نامزد وزیر کابینه افغانستان، 4 نامزد امروز برنامه‌های کاریشان را به وکیلان تشریح کردند. پس از خبرها در این مورد در صدر گزارش‌ها با جزئیات گزارش خواهیم داد. وزیر خارجه روسیه میگوید سخنرانی دیشب رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نشان داد که آمریکا می‌خواهد در جهان نفوذ داشته باشد. فرانسه گفته به هدف تشدید مبارزه علیه تروریسم بیش از 2600 فرصت کاری را ایجاد می‌کند. پیش از تفصیل اینها و دیگر خبرهای مهم جهان، فرشته ندا با خبرهای افغانستان با شماست.
نامزد وزاره دفاع معرف انکشاف دهات و حج اوقاف میگویند در صورت برنده شدن در وزارت‌های مربوطه تغییرات اساسی را به میان خواهند آورد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک ماین‌گذار و 5 تروریست در ولایت هلمند خبر می‌دهد و شبکه زنان افغان از حکومت می‌خواهد تا برای زنان در انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها 25% سهم داده شود. تفصیل اخبار. نامزد وزرای دفاع معرف انکشاف دهات حج اوقاف میگویند در صورت تایید از ولسی جرگه در وزارت‌های مربوطه تغییرات اساسی را به میان خواهند آورد. آنها این سخنان را امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه هنگام ارائه برنامه‌هایشان بیان کردند. شیر محمد کریمی نامزد وزارت دفاع میگوید اگر از ولسی جرگه رأی اعتماد به دست بیاورد، داشتن روابط با پاکستان در اولویت‌های کاریش قرار خواهد گرفت.
اصلاح و انکشاف مدیریت رهبری در قدم‌های تاکتیکی و پراتیکی و رهبری، جستجوی طرق بهتر افغانی برای اجرای عملیات‌ها در صورت عدم موجودیت حمایه هوایی بین المللی، رابطه معقول و هماهنگی لازم با کشور پاکستان در سطح تاکتیکی.
گلزلمه یونسی نامزد وزارت معارف، شیر محمد کریمی کاندید وزارت دفاع، نصیر احمد درانی نامزد وزیر انکشاف دهات و فیض محمد عثمانی کاندید وزارت حج اوقاف امروز برنامه های کاریشان را در ولسی جرگه بیان کردند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک ماین‌گذار و 5 تروریست در ولایت هلمند خبر می‌دهد. در یک خبرنامه این ریاست آمده است که این ماین‌گذار حرفه‌ای که تازه گل نام دارد با لباس زنانه، زمانی که می‌خواست در مربوطات ولسوالی خانشین ولایت هلمند در مسیر رفت آمد نیروهای امنیتی ماین‌گذاری نماید، بازداشت گردید. منبع می‌افزاید در یک عملیات دیگر نیروهای امنیت ملی 5 تروریست را که در فعالیت‌های متعدد تروریستی دست داشتند، همراه با مقدار سلاح و مهمات بازداشت کردند. شبکه زنان افغان از حکومت می خواهد تا برای زنان در انتخابات شوراهای ولسوالی ها 25% سهم داده شود. از این شبکه امروز در یک نشست خبری گفتند که باید حکومت بر سهم بیشتر زنان در انتخابات شوراهای ولسوالی ها توجه نماید. سمیرا حیدری یک عضو این شبکه در این مورد می گوید:
ما خواهان 25% کوته یا مشارکت زنان در انتخابات شورای ولسوالی ها هستیم که قرار سال آینده دایر شود. ما از دولت خواهان زمینه‌سازی مساوی برای
این اظهارات در حال مطرح می‌گردد که تا هنوز زمان دقیق برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها مشخص نشده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم زرقنم منگل می‌شنوید.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید سخنرانی سالانه دیشب رئیس جمهور اوباما نشان داد که ایالات متحده میخواهد بر جهان نفوذ داشته باشد. آقای لاوروف که امروز در یک کنفرانس خبری سالانه در مسکو صحبت میکرد گفت این نظر که گویا ما در مقام اول هستیم و دیگران باید این را اعتراف کنند هسته فلسفه امریکاست که در بیانات اوباما انعکاس یافت. لاوروف گفت به نظر میرسد که این در خون امریکایی هاست که به جهانیان دستور بدهند. از سوی دیگر سرگی لاوروف روس غرب را متهم به تلاش منزوی ساختن روسیه نموده و هشدار داد که چنین تلاش ها ناکام خواهند ماند. لاوروف گفت تعداد زیاد در غرب خواهان منصبی ساختن روسیه شدند و بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم دیشب بیانات مشابهی داشت. لاوروف گفت این تلاش ها موفق نمی شوند. وزیر خارجه روسیه همچنان ابراز داشت که مسکو یک جنگ سرد جدید نمی خواهد. وی می گوید ما یک جنگ سرد جدید نمی خواهیم و هم با آن اجازه نمی دهیم. شرکای غربی ما باید بدانند که امنیت در جهان مدرن توسط اعمال یک طرفه و فشارهای یک طرفه بر شرکای دیگر برقرار نمی شود، زیرا در چنین حالت همکاری ها خدشه‌دار خواهند شد. لاوروف همچنان گفت برای ختم بحران اوکراین هر آنچی در توان دارد انجام خواهد داد، ولی اوکراین را مسئول درگیری های متداوم در شرق آن کشور خوانده. گفت بمباردمان ها باید فوراً خاتمه یابند. فرانسه می گوید به هدف تجدید مبارزه علیه تروریسم 2680 فرصت جدید کاری را ایجاد می کند و بودجه این بخش را به حدود 500 میلیون دلار افزایش می دهد. مانوئل والز وزیر خارجه فرانسه امروز علیه افزایش تهدید تروریسم هشدار داده و گفت 3000 نفر که در شبکه های تروریستی دخیلند در حال حاضر در فرانسه نیاز به نظارت دارند. تندروان اسلامی در آغاز این ماه 17 نفر را در پاریس کشتند. یک سارنبال در پاریس گفته است 4 نفر به دلیل همکاری در همین حملات رسما متهم شدند. گفته می شود 3 تن از این متهمین برای امیدی کولیبالی مزنون اصلی کشتن یک پلیس زن در 8 جنوری و کشتار 4 نفر در یک خوراک فروشی یهودها در پاریس در 9 جنوری سلاح خریده بودند. یکی از متهمین این اسلحه را در منزل خود نگهداری کرده بود. 3 روز پر از خشونت در پاریس با حمله بر دفتر شارلی ابدو در 7 جنوری آغاز شد که در آن 12 نفر کشته شدند. حیدر العبادی صدر اعظم عراق از نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا خواسته است برای مبارزه علیه گروه دولت اسلامی کار بیشتر انجام دهند. وی میگوید کمک‌های وعده داده شده کافی نیست. عبادی امروز با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت به تجدید آموزش و تجهیزات وعده داده شده نیاز است. عبادی گفت گفتار زیاد است ولی عمل در میدان کم. وی تاکید کرد که عراق خواهان نیروهای خارجی در میدان جنگ نیست، ولی به حمایت و لوجستیک نیاز دارد. پلیس اسرائیل میگوید یک مرد فلسطینی 12 اسرائیلی را که در یک بس سفر میکردند امروز با ضرب چاقو زخمی ساخت. 3 تن از این زخمی شدگان جراحات شدید داشتند و در شفاخانه بستری شدند. حمله کننده یک جوان 23 ساله از کرانه غربی بود که توسط پلیس زخمی شد. پلیس در مورد میگوید
نیل مردف قصر خراب بمالخو ام یروبو
وای میگوید یک تعقیب کوتاه عقب این مرد صورت گرفت که در جریان آن بر این مرد آتش گشوده شد و حال زخمی است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اداره فلسطین را مسئول این حمله دانسته گفت این حمله نتیجه مستقیم تحریکات نفرت انگیز علیه یهودها و دولتشان از سوی اداره فلسطین است. و خبر آخر که در آستانه مذاکرات تاریخی میان دیپلماتان آمریکایی و کیوبایی یک کشتی جنگی استخبارات روسیه در بندر هاوانا لنگر انداخته است. مقامات آمریکایی رسیدن این کشتی روسی را دیروز عادی خوانده و گفتند این کشتی روسی کار قانونی کرده که در یک بندر آوانای کهنه لنگر انداخته، ولی رسیدن این کشتی استخباراتی روسیه با 200 سرنشین از سوی مقامات کیوبا رسما اعلان نشد. پایان اخبار.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور را در 24 ساعت آینده چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 2 بارندگی. قندهار بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 1 آسمان غبارآلود. غزنی بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 2 بارندگی. هرات بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 5 آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 1 آسمان قسمن ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 8 هوا بارانی.
5:10 شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه چهار نامزد وزیر کابینه افغانستان برنامه های کاری خود را در ولسی جرگه تشریح کردند.
اصلاح و انکشاف مدیریت رهبری در قدمه های تکتیکی و پراتیفی و رهبری. اگر تعصبات، فساد، مداخلات و برخوردهای ناسالم از معارف برچیده نشود، بدون شک معارف به کیفیت و از عدم اعتماد مردم برخوردار شده.
چه چیز پروسه رایدهی برای این نامزدان را متاثر خواهد ساخت؟
بسیاری از وکیلا به نحو با بعضی از کاندیدا در تماس بودند، در از ما کامپاین کرد نفیلا شاید که به یک بخش از آرزوهای خود نرسیده باشند. این هم میتونه تو اندازه زیاد را تاثیرگذار باشه سر نحوه رای دهی.
نامزد وزیران در یک تعهدنامه ترتیب شده توسط ولسی جرگه امضا کردند. هدف چیست؟
اگر کاندید وزیر در تعهد گرفتن و امضایشان را گرفتن که اگر در صورت که اینا تابعیت دوگانه داشته باشند هم وظیفه خود از دست خواهد دادن و هم به ادارات ملی و قضایی معرفی خواهد شدن.
رئیس جمهور افغانستان امروز به ترکمنستان رفت. برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن را در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. سلام مجدد به شما. به این برنامه من جعفر احمدی شما را خوش آمدید میگویم. چهار نامزد وزیر کابینه افغانستان امروز برنامه های کاری خود را به اعضای ولسی جرگه تشریح کردند. نامزدان وزارت های دفاع، معارف، انکشاف دهات و حج و اوقاف گفتند در صورتی که از سوی ولسی جرگه رای اعتماد به دست بیاورند، وظایف خود را به طور درست و مسئولانه انجام خواهند داد. نامزد وزیران و نامزدان ریاست امنیت ملی و افغانستان بانک دیروز به ولسی جرگه معرفی شدند. نامزدان دیگر قرار است در روزهای آینده برنامه های کاری خود را به وکیلان تشریح کنند. گفته شده که به روز یک شنبه در مورد این نامزدان رأی‌گیری صورت خواهد گرفت. فریبا واحدی در این مورد بیشتر می گوید.
نامزدان وزارت‌های دفاع، معارف، انکشاف دهات و حج و اوقاف می‌گویند در صورت کسب رأی اعتماد اعضای ولسی جرگه در وزارت‌های مربوط تغییرات بنیادی را به میان خواهند آورد. شیر محمد کریمی نامزد وزارت دفاع می‌گوید اگر از ولسی جرگه رأی اعتماد به دست آورد، داشتن روابط معقول با پاکستان از اولویت‌های کاریش خواهد بود. آقای کریمی بخش از برنامه‌اش را چونین شرح داد.
اصلاح و انکشاف مدیریت رهبری در قدمه‌های تکتیکی و پراتیفی و رهبری، جستجوی طرق بهتر افغانی برای اجرای عملیات‌ها در صورت عدم موجودیت حمایه هوایی بین‌المللی، تمرکز روی انکشاف قابلیت‌های کشف استخبارات و در نظر داشت کرکتر جنگ فعلی، رابطه معقول و هماهنگی لازم با کشور پاکستان در سطح تکتیکی.
در این حال فیض محمد عثمانی نامزد وزیر حج و اوقاف میگوید اگر از ولسی جرگه رأی اعتماد به دست آورد، بیش از 90% مساجد غیر رسمی را ثبت و راجستر خواهد کرد و ایجاد پالیسی مشخص برای ادارات مربوط به وزارت حج و اوقاف، تجهیز مرکز تحقیقات اسلامی و انجام کارهای ضروری دیگر در این وزارت را بخش از برنامه‌های کاری خود عنوان کرد. از سوی هم محمد گل زلمه یونسی نامزد وزیر معارف میگوید در صورت پیروزی، فساد اداری موجود در بخش‌های مختلف وزارت معارف را ریشه‌کن خواهد ساخت.
در معارف ما با تأسف مرض کشنده فساد به شدت رخنه کرده است. باید طبق جزء 3 ماده 75 قانون اساسی به شدت برچیده شده و باید برده شود. اگر تعصبات، فساد، مداخلات و برخوردهای ناسالم از معارف برچیده نشود و حال معلمین توجه نگردد، بدون شک معارف به کیفیت و از عدم اعتماد مردم برخوردار شده، در زمینه توسعه و انکشاف مدارس دینی از وعده های میانتی و ناممکن پرهیز نموده.
در عین حال نصیر احمد دورانی نامزد وزارت انکشاف و دهات میگوید در صورت کسب رأی اعتماد از ولسی جرگه، مبارزه با فساد اداری، طرح برنامه و حفظ و مراقبت پروژه ها، کاهش فاصله میان قرا و قصبات و شهر و انکشاف صنایع و اقتصاد روستایی بخش از برنامه هایش میباشد. رئیس جمهور اشرف غنی روز سه‌شنبه 24 نامزد وزیر و کاندیدان ریاست امنیت ملی و افغانستان بانک را جهت کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد. دیده شود که ولسی جرگه افغانستان در روزهای آینده به چند تن از این نامزد وزیران رأی اعتماد خواهد داد و کدام نامزد وزیران از سوی این جرگه رد خواهند شد.
فریبا واحدی بود که در مورد تشریح برنامه‌های کاری 4 نامزد وزیر کابینه افغانستان می گفت. مردم از نمایندگانشان در ولسی جرگه انتظار دارند که بدون در نظر داشت مسائل قومی، زبانی و عقده‌های شخصی در پروسه رای‌دهی برای نامزدان شرکت کنند. چقدر این انتظار مردم برآورده خواهد شد؟ همین سوال را در آغاز یک گفتگوی تلفنی با نجیب محمود استاد پوانتون کابل مطرح کردم.
خب البته بسیار دشوار است که قضاوت کنیم پیش از پیش که احتمال از این که اینا بدون سلیقه های شخصی تنظیمی یا از مسائل که شما گفتیم برن به سمت صندوق های رای. ملحوظات دیگه هم وجود دارد. در جریان کامپاین انتخاباتی بسیاری از وکیلا به نحو با بعضی از کاندیدا در تماس بودن، در از ما کامپاین کرد نفسیلا شاید که به یک بخش از آرزوهای خود نرسیده باشند. این هم میتونه تا اندازه زیاد را تاثیرگذار باشه سر نحوه رای دهی. و از طرف دیگر انتقادات زیاد سر وزیرها وجود داشت، سر وزیرایی که کاندید است. بسیاری از اونها متهم به ایستن که چند دو تا دست هستن بعد از یکی از طرفهای خود تیر شوند. بحث تعهدشان، بحث تحصیلاتشان، اینا از جمله موارد است که زیاد در پارلمان و در بین وکلا رد و بدل میشن و شرایط ظاهری طرف معلوم میشه که وکیلا نسبت به وزیرا زیاد مطمئن نیستن که رای بدن. یعنی اونا پیش از پیش موارد را رها کردن که با اگر به این رسیدگی نشه احتمال از اینکه رای زیاد بگیرن وجود نداره و حتی این که آیا تیمی که را کاندید کرده در صدد امایشان در داخل پارلمان است، یعنی یه هم از جمعه موارد اساسی است.
بله.
از دود ما قضاوت بکنیم که اینا واقعا رای میگیرن هم میگرن، شاید برنامه هایشان بسیار ملی و خوب باشه.
اما آقای محمود با معذرت، تجارب گذشته نشان میده که برخی از نامزد وزیرای شایسته در گذشته قربانی بازی های سیاسی شدن. چون این چیز ای بار چقدر متصور است؟
آن چیزی که از صحبت های بعض از وکیلا فهمیده میشه، اونا تعهد کردن که روی یک سلسله اصول استوار خواهد باشد و خصوص در قسمت کسانی که دو تا ابیت دارند و هنوز هم ایزیات واضح نیست که چقدر از اینا آدم های شایسته و لایق هستند. یعنی ما باید انتظار میکشیدیم که اینا رأی میبردن و بعدها کارهایشون ارزیابی میشد که اینا واقعا کار کردن نکردن، موفق بودن نبودن. با ارائه برنامه هایشان نمیشه که شما تصور کنید که اینا موفق بودن. از طرف دیگر امو پروسیجره که بعد از اینا در مقابل سوالات که از طرف وکیلا میشه مباحثت دارد و نیال همین برنامه ها لایف وجود دارد.
بله.
بازم احتمال از این که اکتیراتشان رد شد و زیاده.
بله آقای محمود، با در نظر داشتی که در کشور مثل افغانستان هر چیز میتونه ممکن باشه، بعضی ها به خاطر احتمال معاملات پشت پرده بین وکیلا و نامزد وزیرا تشویش دارن، چگونه میشه جلو این معاملات احتمالی را گرفت؟
خب این خیلی سخت است. اگر واقعا اسناد و دلایل وجود دارد این همچی معاملات قبلا صورت گرفته، به بیش دولت و ارگان های امنیتی افغانستان است که نگذارن که همچی کار صورت بگیره. و در صورت که اگر دولت در زمینه بی‌پروایی میکنه و همچون معاملات پشت پرده صورت میگیره، این تراژدی امکان داره که یک بار دیگه هم صورت بگیره و بعضی کسانی که مستحق نیستن راه پیدا بکنن به کرسی وزارت. یعنی من سخن شما را رد نمیکنم، من همون چیزی را که براتون گفتم از فهوای یا از روحیه است که عملا در پارلمان وجود داره، اما زدبندهای سیاسی دیدبازیهای مخفی احتمالش وجود داره و آن چیزی که شما میگین که در پشت پرده معاملات صورت بگیره این هم مرد نمیکنم، اما احتمال از این که تمامشان ضعیف بگیره بسیار زیاد ضعیف به نظر میرسه. چه بسیاری از کسانی که کاندید شدن،
بله،
من فکر نکنم که از بونی مالی بسیار قوی برخوردار باشه.
تشکر.
مگر جنایی که اینا را کاندید کرده اونا حمایت بکنن.
نجیب محمود استاد پوانتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان هشدار می‌دهد که اگر پس از تایید نامزد وزیران از سوی این جرگه ثابت شود که آنها تابعیت دوگانه دارند، از وظایفشان برکنار می‌شوند. سید اکرام منشی این جرگه به رادیو آزادی گفت که اسناد این نامزد وزیران در کمیسیون‌های مربوط زیر بررسی است و نزدیک به 20 تن این نامزد وزیران به گونه کتبی تعهد کردند که اگر در آینده تابعیت دوم آنها ثابت شود، حاضرند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش تهیه کرده است.
پس از اون که داشتن تابعیت دوم نامزد وزیران سبب نگرانی ها گردید، ولسی جرگه افغانستان میگوید که برای پایان دادن به این نگرانی ها، این جرگه از نامزد وزیران تعهد کتبی گرفته است که در صورت داشتن تابعیت دوم حاضرند از وظایفشان کنار بروند. سید اکرام منشی این جرگه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در این تعهدنامه که نامزد وزیران بر آن امضا کردند، آمده است که اگر در آینده تابعیت دوم آنان ثابت شود، حتی آماده هستند تا به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند. سید اکرام همچنان گفت که کمیسیون بر ریاست معاون اول این جرگه اسناد تمامی این نامزد وزیران را بررسی می کند و پس از بررسی های دقیق به این نامزد وزیران اجازه ارائه برنامه هایشان را می دهد.
سید کمیسیون ولسی جرگه تعهدنامه ساختن که از هر کاندید وزیر سر تعهد گرفتن و امضایشان را گرفتن که اگر در صورت که اینا تابعیت دوگانه داشته باشند، هم وظیفه خود از دست خواهد دادن و هم به ادارات عدلی و قضایی معرفی خواهد شدن. لذا ابدا کاندید وزیر سبا اینمی یا اضافه از ابدا امضا کرده و
بیش از این گزارشی از رادیو آزادی نشر شد که نشان میداد در حدود 14 نامزد وزیر به شمول نامزد ریاست ده افغانستان بانک تابعیت کشورهای خارجی را دارند و اسناد برخی آنها نیز تکمیل نیست. وزارت خارجه همچنان میگوید که بر اساس خواست ولسی جرگه آنان بررسی هایشان را برای شناسایی نامزد وزیران دارای دو تابعیت آغاز کردند. از سوی دیگر کارشناسان میگویند که ولسی جرگه حق ندارد تا این نامزد وزیران را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند، اما میتواند برای آنان رأی اعتماد و یا عدم اعتماد دهد. سمر سیرت یکی از این کارشناسان بر رادیو آزادی گفت:
ولسی جرگه با کدام اساسی را و تحت کدام اتهام که قانون پیش بینی کرده باشی را معرفی میکنه من حیث جرم برای سرمالی؟ هرگز نمیتونه. اقدام ولسی جرگه اینجا غیر قانونی است، خلاف قانون اساسی. قانون اساسی میگه که یا دو تایید را تایید کو یا رد بکو. اینا صلاحیت داره که تاییدش بکنه یا ردش بکنه، مگر نمیتونه که طبق موافقه از یا موافقه بگیره و در آینده او را برای سرمالی معرفی کنه، خلاف ماده 72 قانون اساسی است.
کارشناسان حقوقی در حال گرفتن امضای نامزد وزیران را در تعهدنامه خلاف قانون می‌دانند که اعضای کابینه هم پس از حدود 3.5 ماه معرفی شدند. پیش از آن که رئیس جمهور این نامزد وزیران را به ولسی جرگه معرفی کند، از میان 25 نامزد وزیر 2 تن آنان انصراف ورزیدند و اکنون شماری از نامزد وزیران گفتند حاضرند از تابعیت دومشان انصراف ورزند.
از پیام‌های شما
محمد اسماعیل کابینه معرفی شده، کابینه را ما شنیدیم و حتی اشخاص هایش هم که معرفی شده بود دیدیم، منطقه تماما اشخاص های رسیده و روشن فکر و تحصیل کرده است. یک امید است که در آینده برای یک کار خوب بکنند و به مردم افغانستان زحمت بکشند، یعنی مردم افغانستان چشم به می کابینه داشتن که می کابینه معرفی شده.
اسم من غلام مصطفی باشنده شهر کابل می باشم. از نظر من کابینه که از بسیار خوبه، نظر شخصی من که دیدم، یعنی نه قوم پرستی شده نه سم پرستی شده.
زهیر احمد هستم از باشنده شهر کابل. والا افراد خود فعلا که در کابینه معرفی شده، پیش از این من موین بوده به نظر که چیز بوده در وزارت ها، والا به صفت وزیر معرفی شدن در کابینه و کسای چرای نو هستند دیگه که چرای نو طالبانه ایدیم که کارکرد از یا چی قسم است چی قسم نیست.
نظریات شماری از باشنده های کابل را در مورد معرفی نامزد وزیران به ولسی جرگه افغانستان شنیدید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم و رادیوی آشنای صدای آمریکا از هفت شام تا هفت صبح تازه ترین ها را با شما در میان میگذارد. رئیس جمهور افغانستان در یک سفر دو روزه امروز به ترکمنستان رفت. رئیس جمهور غنی با همتای ترکمنستانیش در باره روابط دو جانبه افغانستان و ترکمنستان و اوضاع منطقه صحبت خواهد کرد. بیشتر در این مورد در گزارش نسیم شفق بشنوید.
قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان این سفرش در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و وضعیت جاری منطقه با مقامات ترکمنستانی گفتگو کند. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که رئیس جمهور غنی در این سفر بیشتر تجارت و ترانزیت میان دو کشور را با مقامات ترکمنستانی مورد بررسی قرار خواهد داد. سراج الحق سراج معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که آقای غنی و قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان بر علاوه مسائل اقتصادی درباره موضوعات امنیتی نیز صحبت خواهند کرد.
رئیس جمهور بنا به دعوت رئیس جمهور ترکمنستان سفر دو روزه خود آغاز کردن که البته به خاطر تحکیم روابط افغانستان و ترکمنستان و همچنین موضوعات اقتصادی و امنیتی بعد موضوع دیگه خیلی بحث میشه.
تحلیلگران افغان میگویند که گفتگو درباره پروژه تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان و هند، تمدید خط آهن میان دو کشور، راه لاجورد، مسائل سرحدی، پروژه انتقال برق ترکمنستان به افغانستان و برخی مسائل دیگر اقتصادی نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان نقش ترکمنستان را در بخش‌های اقتصادی مهم خوانده میگوید که اشقاباد علاقمند سرمایه گذاری در این کشور می باشد. خانجان الکوزی معاون این اتاق در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که در جریان این سفر قراردادهای خوب اقتصادی نیز به امضا برسد.
این سفر از سه لحاظ، یعنی ترانزیت، تجارت و سرمایه گذاری قابل اهمیت می باشد. در این بخش ها ترکمنستان از اهمیت خاص برخوردار بوده و من امیدوار هستم که بر علاوه تعهدات قبلی توافقات جدید صورت گرفته و کار شود.
در این حال برخی از تحلیلگران افغان به این باورند که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تلاش دارد تا در کنار افزایش روابط اقتصادی با کشورهای منطقه حمایت قوی آنان را در مورد پروسه صلح این کشور نیز به دست آورد.
یک سروی تازه نشان می‌دهد که اقتصاد افغانستان در سال 2014 میلادی به شدت صدمه دیده است. جاوید نعیمی برای ارائه جزئیات بیشتر در این مورد در استدیو است.
رشد اقتصادی افغانستان در سال 2014 میلادی در پایان ترین سطح در چند سال اخیر قرار داشته است. بر اساس آنچه مؤسسه گالاپ پس از یک سروی و پرسش با 1000 افغان انجام داده، اقتصاد افغانستان در این سال 6% رشد و 67% بدتر شده است. در جدولی که امین مؤسسه نشر کرده، در سال 2009 رشد اقتصادی افغانستان 36%، در 2010 حدود 35%، در 2011 33%، در 2012 15% و در سال 2013 حدود 10% بوده است. گالاپ میگوید که خروج نیروهای بین المللی، انتقال مسئولیت‌های امنیتی و انتخابات افغانستان در سال 2014 بر اقتصاد این کشور تأثیر منفی گذاشته است. در سروی همچنان گفته شده که این عوامل بخصوص انتخابات و انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، باورمندی مردم را از رشد اقتصادی متوازن در کشورشان کاهش داده است. با گزارش بانک جهانی از سال 2003 تا 2012 میلادی، عواید سرانه در افغانستان در هر سال 9% افزایش یافت، اما سپس در سالهای 2013 و 2014 میلادی عواید سرانه هم در افغانستان کاهش پیدا کرد. با باور مؤسسه گالاپ، مهمترین عنصر برای ایجاد شغل و کار در افغانستان جلب اعتماد دوباره سرمایه‌داران است تا در سال 2015 و پس از آن در سکتور خصوصی این کشور سرمایه گذاری کنند. شمار از افغانها به این باورند که زمینه‌های کاری از بخش‌های خدماتی و صنعتی گرفته تا زراعت و امثال آن خیلی‌ها کاهش یافته است. در این نظرسنجی از هر 5 افغان که مورد پرسش قرار گرفته هستند، فقط یکی از آنها یا 19% سروی شونده ها به این باورند که حالا زمان خوب برای پیدا کردن کار در افغانستان است. آذرخ شافیزی، مسئول روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان و یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی در کابل است. او بر رادیو آزادی گفت افغانستان با دستان خالی و سوی سالهای آینده در حرکت است. آقای حافظی عوامل کاهش رشد اقتصادی افغانستان را این گونه برجسته ساخت.
علت ازی چند چیز است، یک تطویل زمان انتخابات، به سرنوشتی حکومت، عدم تشکیل یک حکومت مقتدر وظایف اقتصادی خود را درستی انجام بده، مدرپالوی ازی کاهش شمار اساکر و نیروهای مسلح آیساف در افغانستان که بیش از 100,000 بود و تدارکات از او سالانه کم از کم 16 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان تزریق میکرد و همچنین کم شدن این حجم کمک ها و محدود شدن از او فقط به کمک هایی که در کنفرانس توکیو و شیکاگو از او نام برده شده، از بین رفتن پی‌آر‌تی ها، اینا کلش عوامل هستن که سبب رکود اقتصادی میشه.
سروی اخیر گالپ از 18 ماه اگست تا 12 سپتامبر سال 2014 با پرسش از 1000 افغان که بزرگتر از 15 ساله بودند انجام شده است.
تشکر جاوید نعیمی. گزارش میداد رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. حالا همکارم زرغونه منگل با فشرده خبرهای مهم افغانستان و جهان با شماست.
نامزد وزرای دفاع معرف انکشاف ادعات و حج و اوقاف می گویند در صورت تایید از سوی ولسی جرگه در وزارت‌های مربوطه تغییرات اساسی را به میان خواهند آورد. بر اساس فرمان رئیس جمهور اشرف غنی، حکمت خلیل کرزی به حیث معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان مقرر شد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک ماین‌گذار و 5 تروریست در ولایت هلمند خبر داده است. وزیر خارجه روسیه غرب را متهم به تلاش منزوی ساختن روسیه نموده و هشدار داد که چنین تلاش‌ها ناکام خواهد ماند. لافروف گفت تعداد زیادی در غرب خواهان منزوی ساختن روسیه شدند و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم دیشب در سخنرانی سالانه‌اش بیانات مشابهی داشت. فرانسه می گوید به هدف تشدید مبارزه علیه تروریسم 2680 فرصت جدید کاری را ایجاد می کند و بودجه این بخش را به حدود 500 میلیون دلار افزایش می دهد. و در آستانه مذاکرات تاریخی بین دیپلماتان آمریکایی و کیوبایی، یک کشتی جنگی استخبارات روسیه در بندر هاوانا لنگر انداخته است.
تشکر از زرغون منگل. و حالا از نسیم شفق میشنویم که در جهان ورزش چه میگذرد.
آینه روز ورزش.
تیم ملی کرکت افغانستان بعد از انجام چندین مسابقه صبح امروز به کابل برگشت. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت تیم ملی کرکت افغانستان توانست در یک سلسله مسابقات برای آمادگی جام جهانی تیم‌های اسکاتلند و آیرلند را در امارات متحده عربی شکست دهد. با گفته آقای هوتک، در بازی‌هایی که در برابر تیم‌های آیرلند و اسکاتلند انجام شد، سعی گردید که بازیکنان شامل بازی‌های جام جهانی مورد آزمایش قرار گیرند. قرار است مسابقات جام جهانی کرکت در 15 فوریه با میزبانی استرالیا و نیوزیلند برگزار گردد که افغانستان نیز در گروه B 6 مسابقه انجام خواهد داد. تیم والیبال دختران سرمیاشت برنده مسابقات افتخاری به مناسبت حمایت از نیروهای امنیتی افغان گردید. احمد جاوید شریفی، مسئول بخش ورزشی سرمیاشت، به رادیو آزادی گفت در پایان این مسابقات 4 روزه تیم سرمیاشت 3-2 تیم شاروالی را شکست داد. با گفته آقای شریفی، این مسابقات بین 8 تیم دختران برگزار گردید که مصارف مالی آن را سفارت آمریکا به عهده داشت. قرار است در آینده نزدیک سیمینار آموزشی مویتای برای دختران برگزار گردد. عبدالجمیل محمدی، معاون فدراسیون مویتای افغانستان، به رادیو آزادی گفت در این دوره آموزشی 25 ورزشکار از ولایت بامیان و کابل اشتراک می کنند. با گفته آقای محمدی، در حال حاضر 10 مربی اناث در بخش مویتای فعالیت دارند. و مسئولان ورزش و اعلام کابل میگویند که در نظر دارند برای اجرای قوانین این رشته ورزشی سمیناری را برگزار کنند. فضل من الله فضلی، رئیس این فدراسیون، به رادیو آزادی گفت که در این سمینار برای بازیکنان این مسابقه تمرین‌های مسلکی داده می‌شود.
و اینام یک بخش از شاولین کانفو است و دو سال می شود که در افغانستان رسمی شده است. آقای فضلی می افزاید در نظر دارند برای تشکیل تیم ملی این ورزش مسابقات جوانان و نوجوانان را برگزار کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 می‌شنوید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
مقام‌های کشورهای اروپایی به شمول فرانسه امروز جزئیات اقدامات ضد تروریستی را ارائه می‌کنند. این اقدام پس از حملات اخیر در پاریس صورت می‌گیرد، حملاتی که 17 قربانی گرفت. بیشتر در این مورد در گزارش آرش همایون بشنوید.
بعد از حملات اخیر تندروان در پاریس که در اثر آن 17 تن کشته شدند، در کشورهای فرانسه و بلژیم تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده است. در سر تا سر اروپا تلاشی ها و تحقیقات افزایش یافته و برای سرکوب مجرمان تدابیر جدی اتخاذ شده است. مقامات فرانسوی و اروپایی امروز جزئیات اقدامات ضد تروریستی را ارائه خواهند کرد. مانوئل والز صدر اعظم فرانسه جزئیات برنامه ای را ارائه می کند که به خاطر تأمین امنیت تعهد آن را کرده است. مقامات 28 کشور اروپایی در جریان اجلاس در بروکسل روی استراتژی ضد تروریسم غور خواهند کرد که تغییرات در ویزه مسافرت آزاد به واشنگتن، همکاری‌های استخباراتی و سایر اقدامات جدید را شامل می‌شود. در حال است که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانی سالانه‌اش با اشاره به حملات اخیر تندروان در پاریس با ابراز این که واشنگتن در کنار همه قربانیان تروریسم در جهان قرار دارد گفت:
We stand united with people around the world.
ما در جهان با کسانی هستیم که مورد هدف تروریسم قرار دارند. ما حق اقدامات یک جانبه را حفظ می‌کنیم و آنچنانه که از آغاز دوره ریاست جمهوری تا اکنون به خاطر از بین بردن گروه‌های تروریستی که تهدید مستقیم را به ما و متحدان ما متوجه می‌سازند، تلاش‌های خستگی ناپذیر را انجام داده‌ایم. از مکتب در پاکستان آغاز تا سرک‌های پاریس به تعقیب تروریسم و از بین بردن شبکه‌هایشان ادامه خواهیم داد. مانوئل والز صدر اعظم فرانسه در هفته گذشته گفت برای کسانی که به ارتباط تروریسم دستگیر می شوند، دوسیه های خاص باز شده و کسانی که به جرم افرادگرایی اسلامی زندانی می شوند، از سایر محبوسین جدا نگهداری خواهند شد. همچنان برنارد کازینوف وزیر داخلی فرانسه گفته است احتمال دارد خدمات استخباراتی بودجه بیشتر و پلیس تجهیزات و اسلحه مدرنتر و قویتر را دریافت کند. یک منبع با آژانس خبری فرانس پرس گفته است که حدود 400 میلیون یورو که معادل 460 میلیون دلار می شود در اختیار پلیس قرار داده خواهد شد تا در زمینه استخدام افراد تازه و مدرن‌سازی سیستم های اطلاعاتی و تجهیزات از آن استفاده شود. روز گذشته 4 تنی که گمان می رود برای حمله کنندگان در پاریس اسلحه و موتر تدارک کرده اند به یک محکمه حاضر شدند. در آلمان و بلژیم نیز پلیس برای دستگیری افراد مشکوک عملیات‌هایی را انجام داده است. پلیس بلژیم می‌گوید که در هفته گذشته یک گروه تروریستی را از بین برد و یونان هم یک تن مشکوک به ارتباط با گروه تروریستان در بلژیم را به آن کشور سپرده است. یک محکمه بلغاریا نیز فیصله کرده است که یک فرانسوی را که با حمله کنندگان اخیر در پاریس آشنایی داشت به فرانسه تسلیم داده شود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. میرویس می نویسد که رئیس جمهور به منابع نفتی کشور باید توجه زیاد کند. بشیر احمد از هلمند نوشته که وکیلان باید پس از دقت زیاد به نامزد وزیران رای بدهند. و عبدالولی هم نوشته که ولسی جرگه باید با دقت به نامزد وزیران رای بدهد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات ما تا هفت شام به وقت افغانستان ادامه می‌یابد. من ژکفر احمدی 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم. ابتدا حقوق اساسی و بشری و سپس رهبران زن را خواهید شنید.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روزتان بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی. برنامه حقوق اساسی و بشری است. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری بر روزهای چهارشنبه و تکرار آن بر روزهای دوشنبه از رادیو آزادی به نشر می رسد. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید و از حقوق اساسی و بشریتان آگاهی حاصل کنید. آزادی بیان معیار اساسی یک جامعه مترقی است. نقص این آزادی همواره به نابودی موازین حقوق بشری منجر می شود. پذیرش آزادی بیان در جوامع امروزی گسترده بوده، چنانچه در اعلامیه‌های حقوق بشری و قوانین اساسی کشورها جا داده شده است. در این حال در ماده 34 قانون اساسی افغانستان هم آمده است که آزادی بیان از تعرض مسئول است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. در این برنامه در مورد آزادی بیان با شمس الله احمدزی، رئیس دفتر صحفی کمیسیون حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. برنامه را آغاز میکنیم. احمدزی صاحب، به برنامه خوش آمدین. طوری که آزادی بیان یک حق بشر است، در یک جامعه به این حق چی نیاز است و چی مؤثریت دارد؟
بدون شک یکی از مفیدت های عمده حق آزادی بیان در جوامع بشری بالاخص در کشور جنگ زده ما است که بعد از اینکه قانون اساسی نافذ شد، بر مبنای مقتضیات قانون اساسی افغانستان با تمام ادبای کشور این حق داده شد که آنها مطابق صراحت حکم ماده 34 قانون اساسی فکر و نظر خود را از طریق رادیو، تلویزیون، روزنامه، افتنامه، نقاشی و وسایل دیگه بدون از اینکه مورد سانسور مراجع دولتی قرار بگیره چون تامین کنم. موجودیت آزادی بیان در جامعه بشری یک نیازمندی بسیار عمده و اساسی شهروندان که با استفاده از حق وقتی یک شهروند ما یک عملکرد غیر قانونی مراجع دولتی را میبینه و یا یک مشکل اجتماعی را درک میکنه، میشه در مورد از او با مراجع دولتی در تماس و او را انتقاد کنه، مورد نقد قرار بده و از طریق رسانه ها او را تشویق کنه تا مراجع مشخص دولتی با او ملتفت شوه در قسمت رفع از او اقدامات کنه. در واقع در بعض موارد همین خود آزادی بیان در واقع در موقف یک تدبیر وقایوی برای جلوگیری از بروز حوادث جرمی و برای جلوگیری از تخلفات قانون توسط مراجع دولتی میشه. مفیدیت از این حق بدون شک در موارد مختلف به حد زیاد است که یکی که به مردم مجال میده که فکر خود بیان کنه که بل وسیله بیان فکر از این از طریق تلویزیون، رادیو یا هر وسیله امو مراجع مشخص دولتی را در جریان قرار میده که اونها چی قسم امو عمل خود یا امو وظایف محاوری خود به گونه انجام بده که باعث بروز مشکلات برای شهروندان شد.
آزادی بیان چه زمان منحصی یک حق بشری شمرده شده است؟
بدون شک حق آزادی بیان در شورای که رژیم های سیاسی منتخب در آن استقرار داره، یعنی رژیم سیاسی بل وسیله انتخابات مردم، یعنی در نتیجه انتخابات از طرف مردم استقرار پیدا کنه، که خوشبختانه در کشور ما هم ما میبینیم که در مطابقت با ماده 4 قانون اساسی که دو تجدید شده که در افغانستان حاکمیت سیاسی و حاکمیت دولتی به مردم افغانستان تعلق داره، مردم این حاکمیت یا مستقیما خود و یا از طریق نمایندگانشان تعمیل میکنه. وقتی مردم زعیم سیاسی شون رئیس جمهور خود شان انتخاب کرد، پارلمان اینا انتخاب کرد، اعضای شورای ولایتی اینا انتخاب کرد، اعضای شورای ولسوالی اینا انتخاب کرد و سایر بوستای انتخاباتی را که در قانون پیش بینی شده از طرف از انتخاب شد، در واقع همین انتخاب شدن زعیم این زمینه را مساعد می‌سازه که عملکرد از اینا را باید اینا کنترل کنن تا یک کسی که با کسی که اینا رأی دادن اینا مطابق همو وعده‌ای که در زمان مبارزات کمپینی به مردم دادن مطابق از عمل میکنه نمیکنه. اگر در جامعه که حق آزادی بیان وجود داشته باشه، اینمی مسئله کنترل عملکرد مسئولین پست‌های دولتی که در نتیجه انتخابات مردم قدرت گرفتن یا اشغال وظیفه کردن، اونا دقیق کنترل شده میتونه.
شنونده های گرامی، یک وقفه کوتاه میگیریم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش می‌گردد و مهمان برنامه ما شمس الله احمد زی، رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و آزادی بیان هم از موضوع مورد بحث ما. آقای احمد زی، نبود حق آزادی بیان در زندگی اجتماعی چی مشکلات را در قبال خواهد داشت؟
بدون شک من قبلا خدمت شما عرض کردم که اگر احیانا در کشور ما آزادی بیان وجود نداشته باشد، بسیاری موارد مورد کتمان قرار میگیرد. اگر ما به نشرات همین رسانه خود رادیو آزادی، رادیوهای دیگه که در کابل و یا سایر ولایت افغانستان نشرات داره، ما میبینیم که در هر کدام بعضا پروگرامایی داره که مستقیما با مردم در تماس است و مردم نظر خود در رابطه با عملکردهای ارگانهای مشخص دولتی میده. این چقدر موثریت داره که در بسیاری موارد مراجع دولتی را مجبور میسازه که اونها قانون پذیر باشه، اونها از تخلفات جلوگیری کنه، اگر نکنه یا آزادی بیان وجود نداشته باشه و رسانه وجود نداشته باشه، بدون شک زمینه سوء استفاده را برای مسئولین دولتی بسیار وسیع مساعد می‌سازد که موجودیت حق آزادی و موجودیت رسانه در جامعه خوشبختانه صلاحیت‌های بدون قید شرط مسئولین ادارات دولتی را موجود می‌سازد و آنها را متقاعد به می‌سازد که اونها خودشان هم قانونمند باشه و اعمالشان در مطابقت با قانون قرار گیرد.
در اخیر احمدزی صاحب، میشه بر ما بگوین که با در نظر داشته وضعیت کنونی افغانستان، شما آزادی بیان را در این کشور چگونه ارزیابی میکنید؟
این مسئله است که با تمام مردم افغانستان مثل آینه وارد روشن است که با صدها رادیو، با صدها تلویزیون و با انواع روزنامه ها در تمام ولایت کشور روزنامه با چاپ میرسند. موجودیت از این می رسانه ها در واقع خودش یک تضمین است برای تأمین برای موجودیت حق آزادی که ما روزانه هر روز از طریق رادیو و تلویزیون نظرات هموطنان خود می شنویم که اونا در رابطه با کارکرد پارلمان، در رابطه با کارکرد ارگان های ثلاثی دولت، در رابطه با کارکرد قوی مقننه، قوی قضایه، قوی اجرایه، بدون از اینکه مورد سانسور قرار بگیرن یا بدون از اینکه کدام میراث داشته باشن، نظر و فکر خود آزادانه بیان میکنن. حتی در بسیاری موارد با استفاده از ذمی حق اداری محترم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان زمینه زیر مساعد میسازه که در جاهایی که نقض حقوق بشری صورت گرفته و وقتی ما از طریق رسانه آگاهی پیدا میکنیم، نقض حقوق بشری را بررسی میکنیم و بعد از مستندسازی بعد اعادی حق قربانی او را به مراجع مربوطش موال میسازیم. ما در این مورد بسیار مثالهایی داریم که از طریق تلویزیون، از طریق رادیو، از طریق رسانه ها از بعضی نقص های خبر شدیم که اون نقص ها سبب شده که یک حق مشخص یا چندین حق یک امتن ما را سلب کرده باشه. این برای ما یاری میرساند با معاونت و حمایت قربانیان حقوق بشری. این به مردم افغانستان این زمینه را مساعد میسازد که از طریق اینمی رسانه ها در بسیاری موارد هویت مجرمین و در بسیاری موارد عملکردهای جرمی که صورت گرفته افشا میشه و به زمینه را برای ارگان های کشفی مساعد میسازد تا اونا در قسمت گرفتاری فاعلین رو اقدام کنه و در واقع یک نوع تدابیر وقایوی غیر مستقیم است برای جلوگیری و یا برای محدود کردن اعمال کسانی که دست به جرایم میزنند.
رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش گردید. در این برنامه در مورد حق آزادی بیان با شمس الله احمدزی، رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. تا اینکه باز هم با بحث روی یکی از موضوعات بشری دیگر در این برنامه قرار میگیرم. خدا نگهدار.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته. رهبران زن
سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم است فوزیه نوابی. او در کابل به دنیا آمده و در لیسه مریم درسای ابتدایی خود را به پایان رسانده است. سپس از پوانتون تعلیم و تربیه از رشته ساینس فارغ التحصیل شده است. فوزیه نوابی اکنون مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در شمال کشور است. او میگوید برای رسیدن به موفقیت از 7 خانه رستم گذشته است. از خودش میشنویم که چه کسی در موفقیتش نقش داشته است.
اتفاقا سبختون در مکتب به خانه پدر بودم، بعد از شوهر نزید نقش اساسی داشته که مدستت جامعه در اجتماع باید زیر بیشتر داشته باشم، یعنی تحصیل فرام کرد، مکتب از خلاف کرد، فاکولته خوندم و بعدم باز همین ارتباطاتی که من با بیانانه که معلم بودم با مردا و زنا مانی نشد باشه که من نباید با کس خلامالیکی کنم. شما مثلا من از فنانات مطمئن بود در جامعه که از زن جوان نمیتونست با کس صحبت کنه یا در روزی دو برات خونه یکی دیگر برم، اما بر من امکانات معیار ساخت که من تانستم با مردم ارتباط خدا بیشتر داشته باشم و هم در پولیس با اون بودم، بعدم مادر شده بودم تحصیلات عالی خدا داشته باشم.
عمدترین دشواری را که در سالهای دشوار زندگیتان تجربه کردین با ما قصه کنین بانو نوابی، که برای رسیدن به موفقیت باید از چه صدهای میگذاشتین؟
من دختر بودم که در زمان جنگ ها نه و تازه جوان شده بودم و بعدم چون شرایط جنگ بود باید در عزیز شرایط بسیار سخت بود در کابل و ازدواج داده شدم و با وجود همین تلاش های کردیم، یعنی یک دختر که در خانواده که برای ازدواج کنه در خاندن بسیار مشکل بود، با وجود از این هم در پولین شورم بود در خاندن. اما مشکل اساسی که من در زمان که دیدم دوره دوده جنگ یکی که مجاهدین حکومت گرفت و بعدم طالبا، در زمان مجاهدین بعدم خوب بود، شرایط کار مساعد بود تا اندازه، اما زمانی که طالبا آمد ما زنا در چهار دیواری خانه های خود زندانی شدیم که حتی صدای نفس کشیدن نداشتیم. حتی با بود سفید، بسکول سفید یا قطمین سفید دختر رایدن را تیمیدن شلاق می زدن و بدون محرم از خانه در آمدن نمی تانستیم. اطفال ما، دخترای ما خانه نشین بودن، فقط مکتب برای بچه ها بود. برای من بسیار نگران کننده بود که بچه که داشتم سنف اول و سنف سه همه که سنف چهار مکتب هر روز با اینا مردم چادرهای سیاه دست دانه لنگی جور میکردم که اینا باید لنگی پوشیده برن، طفلا لنگی رو بسر کردن نمیتونست. هر روز بچه خورد میامد خانه که مادر استاد نرازد که شما مسلمان نیستیم که لنگی بسر میکنیم. خودم و همون شامتی که داشتم رفتم با اولیدی که مدیر مکتب طالب بود و چادری بسر داشتم، هیچ فراموشم نمیشه، به اداره مکتب رفتم با اولیدی که زن رو براده مکتب کس اجازه نمیرد، اما ما رفتم از اک اولاد خود که تفل هست نمیتونه چطور شما شلاق کاری کردیم در پشت زفتاش با چوب و خنچه زدیم که او باید منگی بسر بکنم، شاید من امکانات نداشته باشم، باید منگی هم سیاه باشه که شما میبین بسر بکنم، این مشکل هست، تفل هست، باید آموزش بگیریم. خب اصلا مشکلات زیاد بود و اول همی که دختران یا مدن به خانه استاد باید ما رو درس بگیم، استاد کجا بریم، من سایه و همه از من خواستا رایی شدن که من به خیرخانه بنایه 11 زندگی میکنم، اموجا گفت می ترزم فعلا نگار هستم، من اتوانستم که کورس زیاد بکنم و دخترها رو بستم و زمانی که دخترها رو دست دادم از خانما هم به بیرون از منزل کنم برنامه نداشتن، می آمدن به خانه و می خواستم که درس بخونم. روز بود که دروازه تک تک شد، زمان که بیرون در آمدم از خانه که 3 نفر طالب با فلا و یک دانه دم قمچین گریس یا بلیفتشان عزیز خانما چرا نه، دخترها چرا نه، کتاب زیر پولشان است، دفنده پای ملت در 20 سلاق زدن، اما وقت وشتناک بوده تنفعه آزر نمیشید که چرا آیا چی که داد فریاد مرا دوی زمان غیر آسمان غیر اولاده مامو شاگزای تلکنج خانه و تا تاو خدا پت کرده بودم تا سبیدی نبود که میشید به او حالت هم بازم من مبارزه خدا ادامه دادم تانستم که خدمتگار مردم باشم و مفقیت خودم بعد از اینکه طالبات سقوط کرد نتیجه هم دیدم که برخورد نمدم مقابل مردمون باید تعیی شد که من روز و حضور داشت هزارا و هزارا مردم
گفتین که شاورتان را از دست دادین میشه بگوین که در چه دوره در افغانستان از دست دادین
شاور من تحصیل کرده مکه بود زمان حکومت طالبات در سال 1317 و سر لط کل طالبات فقط برسی که در شکفانی جمعیت زنده بود و بعد از روز که فردت مردشه به خانه آدم و دیگه من نفهمیدیم که کی بود طالب از کجا پیدا شد چرا لطه کوب کرد سر کدام موضوع بود و اینشه من نفهمیدیم برازی که همیش میگفت اینا ما را ملحد میگن کمینست میگن خواهی که هر جوان در دوره تحصیلات خود میخورد از جنای برای ایسی باشه و دیگه باشه من نمیدیم مدام آدم روشن فکر بود درست هستی یا ایش بود درست هستی یا نفت از دستی کده بود اما اونا خوش نداشتن به این خاطر که ملحد هستی تمومت هستی و این لطالت کوب شده بود چرا زن همسایه و اونا قطعت زمان که شوار جلت کوب میکنن این موارد هم میگفتن
تشکر که این موضوع هم با ما در میان گذاشتین و حالا میخوایم بفهمم بانو نوابی که با وصف این همه مشکلات که شما باش دست و پنجه نرم کردین و موفقانه به در آمدین از پشت این همه مشکلاتی که داشتین در زندگی با ما قصه بکنین از دستاوردهایی که در دوره نو پس از رژیم طالبان به دست آوردین با ما اندکی بگوین
زمان که اداره مقت روی کار شد در وضع معرف واس شد در روی زنها و دخترها به صفت مدیر لیسی بی بیتروری سنگری زنهایی رازی خیرخانه کابل ایفای وظیفه میکردم در ماه جوزای سال 1381 به صفت وکیل لوی جرگه استراری منتخب مردم همچنان وزیر امور زنها که وقت با کس از سیما سمر بود و اسناد پیش خود دارم به صفت وکیل از طرف نام دارد شدم و به لوی جرگه استراری در اشتراک کردم که تعداد زیاد زنها حضور داشت و همین لوی جرگه استراری باعث رشد من شد 12 سال است که در ولایت بست کار میکنم بعدا به صفت معاون بخش انکشاف و حقوق زنان در جنوب شمال معرفی شدم
از دستاوردهایی که به دست آوردین قصه کردین در 12 سال گذشته زنان مثل شما دستاوردهای داشتن در بخشای سیاست و تجارت و صحت و معارف و اینها اما هنوز هم شمار از زنان نگران به نظر می آیند از رفتن به همو سالهای دشوار که شما هم تجربهش دارین تقریبا می دانین که زنان هیچ گونه تحرک اجتماعی نداشتن شما چگونه می اندشین اکنون که سالهای زیاد میگذره از اون زمان نگران هستین یا امیدوار به حرکت به جلو؟
یاد موضوعی که من همیش امیدوار میسازه و امید دارم به این که در 12 سال با وجود کمی کاسیایی کنجی داره دستاورده اندک زنا دارم اما این دستاورده بسیار اندک از با وجود که جانی جانی بیشترین کمکا را برخانستان کرده یاد مشکلی که یاد موضوعی که من را واقعا نگران میسازه بعد ادارات و انجوهایی هست که در راستای حقوق زن کار میکنن فقط بودجه میگیرن فن میگیرن به نام زن حقوق زن تجارتی ساختن که برای زن در سطح قرار و قطعات ولفیاله چیزی نشده
پیام شما چیست برای یک زنه که همین لحظه در روستای نشسته و صدایتان نمیشنه و کوتا لطفا
من فقط یک خواهش مادرانه خواهرانه دارم که کوشش کنن که از حق حقوق خود آگاهی پیدا بکنن چرا که اسلام عزیزم برشان حق داده قانون هم برشان حق داده که باید از حق حقوق خود آگاه شوند و طفلای عزیز خود که سن خور دارن دختره های نازنین خود به ازدواج نتن و بدل نتن به فروش نرسانن کوشش کنن که زمینه مکتب خواندن برشان مساعد بکنن زمان که سطح آگاهی از طریق گفتار بلند بره در خانواده خشونت نیست
برنامه سرود و سخن هر روز از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر از رادیو آزادی فراموش نکنید.
سلام عزیز دلم، در چمنت بلبلا
تو شاد جانی، یا حبیبی روح روانی
ہے لو یک دم اگر تنها ببینم.
دی برنامه آهنگ‌های ناب افغانی به نشر میرسه. با ما نامه بفرستین. آدرس ماست رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، برنامه سرود و سخن. با ما تلفن کنید به شماره 0799-48-98-92. روزهای شنبه از ساعت 10 الی 11 منتظر شما هستیم. 100.5 FM و موج کوتاه 1296.
پروانه ما را یامد از فراز این دا.